چه صدای برفک مانند تو گوش ایجاد میکنن و باعث میشن که فرد کمتر اون صدا رو بشنوه، یعنی باعث میشه مغز حساسیتش نسبت به اون صدا طی مدت هایی که استفاده میکنه کمتر بشه و این تأثیرش طی چند ماه معمولا میذاره. و دومین گزینه استفاده از کاگنیتیو بیهیورال تراپی که یه جور روان درمانی هست که فرد رو عادت میدن نسبت به اون صدایی که داخل گوشش هست.
یعنی خب خیلی متشکرم آقای دکتر، بسیار سپاسگزارم از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید. ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز و خدا نگهدار.
بهار دلشین آمد سوی چمن، ای بهار آرزو از سر سامان.
آدم ها پیر میشن، موهاشون هم سفید میشه، حتما اسام دارن.
قلب هر کسی امکان داره تا ابد جوان بمونه.
گاهی فقط با یه تلفن کوتاه یا یک احوال پرسی ساده
میشه شور زندگی رو تو چشاشون دید. شور زندگی.
به نام یکتای بی همتا. سلام شنونده های گرامی، با برنامه شور زندگی از گروه بهداشت روان رادیو سلامت با شما همراهیم. امیدواریم که تا پایان این برنامه همراهمون باشید. در دوران سالمندی نگاه مثبت داشته باشید. وقتی با یک نقطه نظر مثبت و با تقویت هیجانات مثبت به موضوعات نگاه بشه، حل مسئله و تحمل مشکلات آسان‌تر میشه. برای حفظ سلامتی به خوبی‌های دنیا فکر کنید و با فعالیت‌ها و افرادی که شما رو خوشحال می‌کنه وقت بگذرونید.
ماشاءالله خدا حفظتون کنه. شما چطور؟
73.
این همه انرژی تو این سن و سال از کجا میاد؟
هر روز میریم ورزش اینجا انجام میدیم، الانم هنوز میریم به خانه دیگه، امروز یعنی ما این موقع آمدیم، ولی من 5:30 اینجاییم تا 7:30-8. بعدم الان از اینجا بریم به خانه. و
چی کار میکنین از اینجا بریم؟
الان بریم نهار رو حاضر میکنیم، نهار رو میخوریم، بعد من بعد از ظهرم نمیخوابم، چون صبحایم که من زود بیدار میشم شبایم دیر میخوابیم دیگه. بعد اونجا میشینم و کتاب رو الان میذارم جلو و ما شروع میکنم به خوندنش.
مطالعه
دیگه. بهترین لذت ما همونه.
خانم خیلی خوشحال شدم، خیلی لطف کردید. زنده باشی، خدا نگهدارت. خدا.
شور زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه.
اختصاص دادن زمان بیشتر برای یادگیری، به خاطر سپردن و به یاد آوردن اون رو آسون میکنه. هر روز به اخبار رادیو و تلویزیون گوش بدید. سعی کنید هر روز یک مطلب جدید یاد بگیرید. کتاب یا روزنامه مطالعه کنید. در جمع دوستان یا خانواده خاطرات گذشته رو تعریف کنید. میتونید آلبوم عکس‌های قدیمی رو برای یادآوری نام افراد و خاطرات گذشته خود نگاه کنید. خاطرات خودتون رو بنویسید. جدول حل کنید. به همراه خانواده بیشتر به طبیعت برید و راجع به موضوعات مشخص با همدیگه صحبت کنید و به یاد داشته باشیم زندگی هنوز تموم نشده و ما باید از همه دوران عمرمون لذت ببریم.
منو به حال من رها نکن، تو که برای من همه کسی. اگه هنوزم عاشق منی، چرا به داد من نمیرسی؟ من از تصور نبودنت رو شونه تو گریه میکنم. منی که که دل بریدم از همه، ببین برای تو چه می کنم.
دکتر احمد دلبری هستم، متخصص سالمندان و رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. ما علارغمی که سالمندان سالم زیادی ما در سطح جامعه داریم، اما اون زیر ساختی که ما برای آینده باید داشته باشیم، اینو هنوز ما نتونستیم جامعه عمل بپوشیم. به این معنا که ما از کارمندی بخوام شروع بکنم، ما نباید بذاریم که فردی که 30 سال منظم 7 صبح آماده می شده و می رفته سر کارش، یک شبه یه حکم بازنشستگی بهش بدیم و بگیم که شما از فردا بازنشسته ای.
بله.
این باید طی فرایندی صورت بپذیره. یعنی آموزش های پایان خدمت باید به کارمندان ما داده بشه. یه بخشش اینه، یه بخشش من منظورم اینه که یه فرایند و یه بازه زمانی 2 ساله باید سالمند ما بیاد به صورت 50% کار بکنه و در کنار ایشون یه فرد جوانی که حالا تازه استخدام هست بیاد از تجربیات این استفاده بکنه.
به عنوان یک مشاور در اداره مشغول باشه همچنان، درست؟
منظور من از این که میگم آموزش های دوران سالمندی اینه. آخر نکته بخوام خدمتتون عرض بکنم، میخوام بگم که این فرصتی که به پاس زحمات زیادی که سیستم های بهداشتی، درمانی، اجتماعی، اقتصادی کشور به دست آوردن در دهه‌های گذشته، اینو ما با یه بی‌برنامگی نیام به یه چالش تبدیل بکنیم. ما برای سالمندانمون از همین الان که هنوز اونطوریه که باید و شاید جمعیت نیستش که ما به نحوی نتونیم مدیریت بکنیم، یه اتفاق نیفته برای سالمندانمون. منظورم اینه که ما هنوز وقت داریم. 10 تا 20 سال آینده رو وقت داریم و از الان اگه نجنبیم و کاری نکنیم، روزی میرسه که بخش 20% جامعه ما رو سالمندانی گرفتن که زیر ساختای لازم رو نداریم. ما الان اگه برای سالمندان ما اتفاق خاصی نمیفته، برای اینکه حمایت اصلی توسط خانواده ها صورت میگیره. در چند سال آینده که میانگین تعداد فرزندان به 1 و 2 فرزند میرسه، اگر زیر ساختای سازمانی رو تدارک نبینیم، اون موقع کار آنچنانی برای سالمندان عزیزمون نمیتونیم انجام بدیم.
درست.
در خدمت شما هستم.
متشکرم. ورزش کردن 30 تا 40 دقیقه 3 تا 4 بار در طول هفته به داشتن خواب آرام و مناسب برای شما سالمندان کمک میکنه. سالمندانی که در به خواب رفتن در شب دچار اشکال هستند، نباید در حین روز چرت‌های طولانی بزنند، چرا که چرت زدن میتونه باعث بشه که به خواب رفتن فرد در شب مشکل بشه و بیدار بمونه. در سنین پیری هم میتوان شاد و خوشحال بود، در صورتی که ضعف جسمانی و بیماری وجود نداشته باشه. میتوان از سلامت روحی روانی بالایی برخوردار شد. سلامت جسمی در این زمینه نقش زیادی ایفا میکنه. فاکتورهای سلامت روانی در سالمندان و رضایت از زندگی میتونه باعث طول عمر این افراد بشه. محققان در پژوهش جدیدی پی بردند که افراد وقتی پا به سن میگذارند خوشحالترند و سلامت ذهنی بیشتری دارند. بنابراین اگه شما در دهه 20 زندگیتون هستید و کلی استرس دارید، نگران نباشید. روزهای بهتری در انتظار شماست.
احترامش واجبه، موهاش سفیده، خدا اونو زودتر از تو آفریده. پیره اما آشنای گرم و سرده، داره از شهر جوونی بر میگرده.
فارسی بگوییم،
سلام. بارها در خبرها شنیده ایم که مثلا میگویند مردی به روی فرزندانش آتش گشود و آنان را زخمی کرد، اما هیچگاه از خود نپرسیده ایم که آتش گشودن به چه معناست. این ترکیب ترجمه ترکیب تو اوپن فایر از زبان انگلیسی است. به چنین ترجمه هایی که لفظ به لفظند و نه معنای یک واژه یا اصطلاح که برگردانی معیوب را از آن به مخاطبان عرضه می کنند، گرته برداری می گویند. حالان که در زبان فارسی به جای تعبیر آتش گشودن و به جای گرته برداری از زبانهای دیگر، می توان اصطلاحاتی چون آتش کردن، به آتش بستن، تیراندازی کردن و شلیک کردن را نوشت و گفت: مردی به فرزندانش تیراندازی کرد و آنان را زخمی کرد. یا می توان گفت مردی به فرزندانش شلیک کرد و آنان را زخمی کرد. یا حتی می توان گفت مردی فرزندانش را به آتش بست و آنان را زخمی کرد. امیدواریم که نه کسی به روی فرزندانش آتش بگشاید و نه ما این فعل نادرست را در زبان فارسی به کار ببریم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
شما نیز در صورت تمایل می توانید با درج نشان قلب روی گواهینامه قهرمان زندگی خود و دیگران باشید. کافی است در زمان ثبت نام و یا تعویض گواهینامه نسبت به دریافت نشان اهدای عضو اقدام نمایید. این گواهینامه نشان زندگی دارد. انجمن اهدای عضو ایرانیان با همکاری پلیس راهور.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
به نام خدای مهربان، سلام و درود خدمت شما عزیزان بزرگوار که امروز هم با ما همراه هستید با برنامه یاد یاران. از همراهی شما بسیار متشکریم.
دشمن با این که بارها تجربه کرده است که با آهن نمیتواند بر ایمان ما غلبه کند، اما چاره ای ندارد جز این که از همین طریق عمل کند.
ما به زور بچه رو سوار آمبولانس میکردیم، برمیگردیم با آمبولانس بیمار رو منتقل میدادیم بیمارستان و جلوی در بیمارستان تحویل میدادیم برمیگشتیم.
من یادم دفعه اولی که ما رو بردن یکی از بیمارستان هومه یا آبادان، بیمارستان علی ابن ابی طالب بود و ما فقط یه تپه کوچیکی رو میدیدیم، هیچی نبود، یعنی بیابونی بود و بعد دیدیم که دری فقط داره و بعد که رفتیم داخل دیدیم مثل یه شهری اون زیر، یعنی واقعا یک بیمارستان که شاید امکاناتش شاید بهتر از بیمارستان داخل شهر بود، اتاق عملش مجهزتر بود.
نیست 8 سال جنگی رو بر این کشور تحمیل کردن، هر نظامی باشه با ناآمادگی که در اول انقلاب به طور طبیعی هست در یک چنین چالشی شکست میخوره، اما کشور عزیز ما نظام مقدس جمهوری اسلامی شکست نخورد، پیروز شد.
چرا مهران مهران بود، عزیز بود و بزرگ. آنقدر عزیز بود که نمیدانستی تعبیر عزت مهران است یا عزت تعریفی از مهران. در غایت بیماری هم عزیز بود، حتی بر روی تخت بیمارستان. آنهایی که او را می شناسند گواهی می دهند. بپرسید او چگونه بود، همگان اذعان داشتند به بزرگی او و صلابت کم نظیرش. با شما میگویم از افتادگیش در عین بزرگی. آنهایی که می شناسندش تأکید می کنند که دو خصوصیت عجیب در او قرین شده بود: افتادگی در عین جسارت و بیباکی، و به راستی یادش بخیر روزهای جبهه و جنگ، هنگامی که مشکلی برای من پیش می آمد با دقت به گوشه خیره می شد و گوش می کرد، سپس تبسمی می کرد و تو نمی دانستی که آیا از فرط مهربانی است یا از سر بزرگی و بزرگواری. گاهی مزاحی می کرد تا بیش از این فکرت درگیر چند و چون قضایا نشود. آقا مهران به جبهه می رفت و جایش خالی بود و تو می فهمیدی که او مرد بیرون و درون است، مرد علم و عمل، مرد دانایی و توانایی، مرد اندیشه و اثبات. یادش به خیر گردان یازه را گرهان امار، و او در یک قدمی شهادت و وصال یار. خدا خواست که او بماند برای ما که نیاز به او داشتی، و برای خودش که قرار بود شاهد بعد از جنگ هم باشد و شهادتش کامل شود. و شرح اشتیاق و تمنا را از آغاز تا پایان بخواند تا لذت وصال را آنچنان که باید بچشد. آری، مهندس حریرچیان آموخت و تعلیم داد، هدایت شد و هدایت کرد، ریاضت کشید و شکیبایی پیشه کرد، به جهاد در راه خدا رفت و جانبازی کرد، و بالاخره با بیماری طاقت فرسا زورآزمایی نمود. اسباب بزرگی همه را آماده کرد. به قولی آنچه خوبان همه دارند او به تنهایی داشت.
پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی‌ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان‌نثار. و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می‌رسیدی، چه بیباک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قلتیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
میزبان برادر عزیزم جناب آقای دکتر مرتضی مساح از رزمندگان بهداری لشکر چهارده امام حسین علیه السلام و یکی از محققین و پژوهشگران در این موضوع هستیم. جناب دکتر مساح سلام عرض کنم خدمت شما.
خواهش میکنم. به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم و وقت بخیر.
آقای دکتر، متولد چه سالی هستید؟
من متولد اردیبهشت 1350.
توی جنگ خیلی جوان بودید.
بله بله، من اولین اعزامم سال 65 بود، تازه 14 سالگیم تموم شده بود که موفق شدم افتخار پیدا کنم تو جمع رزمندگان باشم. تقریبا دوم دبیرستان بودم که شرایط فراهم شد و خب خودم هم خیلی تلاش کردم تا اینکه موفق شدم مجوز اولین اعزامم رو بگیرم، و خب البته دلیل داره اون موقع، چون هم جبهه به شدت نیاز به رزمنده پیدا کرده بود، هم خب یه خورده جنگ طولانی شده بود، و تونستم به عنوان متخصص امور دارویی من در دوم دبیرستان اعزام بشم تو حدود سن 14. ستاد امداد و درمان جنگ اون موقع نزدیک همین پل خواجو بود، یه ساختمونیه که الان در اختیار فکر میکنم تأمین اجتماعی است. اینجا ستاد امداد و درمان جنگ بود و آقای شادی و آقای دکتر معتمدی اون موقع مسئولش بودن، و ما رفتیم درخواست دادیم، اونم اول خوب یه خورده منفی برخورد کردن، چپ چپ نگاه کردن، ولی خب فشار نیاز به نیرو هم وجود داشت. در هر حال راضی شدن و اولین اعزام من از طریق ستاد امداد درمان دقیقا دی ماه سال 1365 15 سالم بود اعزام شدم، رفتم اهواز. توی اهواز هم مجددا منو معرفی کردم به ستاد امداد درمان اهواز و اتفاق قشنگم که افتاد نزدیک ایام در واقع امتحاناتمون بود و من فکر میکردم که حالا این همین درس و بحثی که الان من توی دبیرستان شهید رجایی کنار مسجد الکریم توی خیابان بزرگ مهدارم میبینم همونجا رو میتونم تو جبه هم داشته باشم. تمام وسایل درسیم رو، همه 10-13 جلد کتاب دوره دوم دبیرستانم رو به اضافه دفتراش همه رو داخل یه ساکی ریختم. خیلی هم سنگی بود، منم خب کوچیک بودم جسم و این وزنش هم زیاد بود. با زحمت اینجا یه اتوبوس فراهم کردن، ما رو سوار کردن، گفتم برو اهواز و برو ستاد امداد درمان اونجا خودت معرفی کن. ما هم رفتیم نگاه به ما کردن، نگاه به کتاب و کیف کردن، گفتم آقا احتمالاً اشتباه اومدید شما. خب ما سمت شدیم، پافشاری کردیم که نه ما اومدیم و من حس میکردم که الان منو میفرستن خط مقدم و من اونجا میتونم به کار دارو برسم، ولی خب نه اینطوری نبود. اونجا مشغول شدیم به عنوان امدادگر و بهیار و دارو، مسائل دارویی. خب خیلی هم جایگاه اونجا نداشتیم تو بیمارستان به دلیل اینکه حالا کم و بیش کادرشون تأمین بود، تا اینکه باز فشار کم بوده نیرو شدید تر شد. اون موقع عملیات کربلای 5 شروع شد، اعزام ما همان و ورودمون به بهداری لشکر امام حسین همان، با اینکه من حکم ستاد مشترک داشتم ولی وارد لشکر امام حسین وارد بهداری شدم و اونجا گفتن که آقا شما دارویی، تخصص دارویی دارین؟ گفتیم بله. گفتن حالا ما تخصص دارویی نمیخوایم، شما امدادگر هستید، با پد و پانسمان و آمپول و این چیزا آشنایید؟ خب ما کم و بیش آشنا بودیم، یه گفتیم بله. بلافاصله سوار ماشینمون کردن و فرستادنمون خط مقدم.
بعد چه اتفاقاتی افتاد؟
بله این توضیح رو دادم خدمتتون که ما بنابر شرایطی که ایجاد شد از اهواز اعزام شدیم به مناطق جنگی، یعنی وارد شلمچه شدیم و با توجه به اینکه تخصصم امور دارویی و امداد و نجات بود، اولین اورژانس که بیشترین نزدیکی رو به خط مقدم داشت و بیشترین میزان مجروح و شهید داخل اون اورژانس تخلیه میشد، به طور طبیعی نیروهای امدادی اونجا خیلی موثر بودن و خب کم بودن پیدا کرده بودن. من برای اولین بار بود که صدای تیر و ترکش و خونپاره رو داشتم میشنیدم. چیزی که تو ذهنم بود با چیزی که داشت اتفاق می افتاد خیلی متفاوت بود و خب یه حس خیلی عجیبی پیدا کردم، هم شوق و ذوق داخلش بود هم ترس و دلهوره شدید. اما آروم آروم غروب بود که ما رسیدیم به اورژانس، بلافاصله منو معرفی کردم به فرمانده اورژانس که یکی از بچه های خوب قدیمی لشکر امام حسین هست و
اسمشون
اون موقع آقای مرتضی ابو فاضلی بودن.
بله.
و جناب آقای صیادی که در دو شیفت اینا کارهای اورژانس رو انجام میدادن. یه اورژانس صحرایی پیشرفته با حدود 30-40 تخت مداوا برای مجروحین
تو خود منطقه شلمچه،
تو خود منطقه شلمچه فکر میکنم تقریبا نزد یک حدود 2 کیلومتر فاصله داشتیم ما با خط مقدم، که فاصله کمیه برای یک اورژانس. بله. بزرگ مو
هنوزم ادامه داره گریه های ما.